سلسله مباحث دروس حوزوی مصطفی امینی خواه، منطق تونی، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اقسام دلالت عرض کردیم که ما سه مدل دلالت داریم: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی و دلالت التزام. خب معانیش روشنه. مطابقی یعنی لفظ گفته بشه و تمام موضوع اون له اراده بشه،
این محدود لفظ منو یکی بشه،
بله نسبتش یکی بشه. ولی اگه لفظ رو بگیم و بخشی از اون معنایی که برای لفظ وضع شده رو، معنایی که لفظ براش وضع شده رو اراده بکنیم، کتاب بگیم، منظورمون جلد کتاب باشه، بگیم چه کتاب خوشگلی، چه کتاب خوشگلی، منظور کل کتاب که نیست، کل کتاب که زیبا نیست، جلدش فقط زیباست، منظورمون جلدشه، این میشه دلالت تضمنی. بله. و بگیم چه کتاب خوشگلی و منظور این باشه که چه نویسنده چقدر زیبا نوشته، کتاب قشنگی، منظور اینه که نویسنده چه نوشتار زیبایی داره، این میشه دلالت التزام. بله. حالا اگر ما جایی دلالت تضمنی داشتیم و دلالت التزامی داشتیم، دلالت تضمنی و دلالت التزامی، حتما باید دلالت مطابقی هم باشه. نمیشه دلالت تضمنی و التزامی باشه ولی دلالت مطابقی نداشته باشه. یعنی من چیزی بگم اصلا این دلالت مطابقی نداره ها، فقط دلالت التزامی داره، یه دلالتی داره، من این که دارم میگم من دلالت التزامی دارم میگم، این اصلا دلالت مطابقی نداره، نه نمیشه. وقتی دلالت التزامی و تضمنی داره حتما دلالت مطابقی هم داره، چون در تضمنی دلالت بر جزئه، در التزامی هم دلالت بر لازمشه. خب وقتی چیزی دلالت بر جزئش یا دلالت بر لازمش باشه، دلالت بر خودش هم حتما هست، پس دلالت مطابقی داریم. ولی عکسش درست نیست، پس از این ور به این ور درسته، از این ور به این ور لزومن این شکلی نیست. احسنتون، اینجور نیست که هر وقت ما دلالت مطابقی داشتیم لزومن باید دلالت تضمنی و التزامی هم داشته باشیم. ولی هر جا ما دلالت تضمنی و التزامی داشتیم لزومن دلالت مطابقی داریم. این نکته مهم، اینا تو علم اصول به کار میاد، به درد میخوره این حرفا. خب مثلا لفظ جلاله الله تبارک و تعالی عز و جل، الله، اینجا ما لفظ الله رو که میگیم تمام معنا رو مد نظرمونه، درسته؟ الله تمام موضوع له که وضع شده برای ذات جلاله کبریایی حضرت حق، ما الله رو که میگیم تمام موضوع رو مد نظر داریم یا جزئی از موضوع رو یا لازمه موضوع رو؟ کلش رو. پس میشه دلالت مطابق. پس الله دلالت مطابقی بفرمایید دارد، ولی دلالت تضمنی و التزامی هم داره؟ نخه، چون الله جز بردار نیست که ما الله رو بگیم و جزی از الله رو قصد بکنیم. الله لازمه نداره که ما الله بگیم و لازمه الله رو مد نظر داشته باشیم. باز از اون بر ممکنه ما دلالت مطابقی و التزامی داشته باشیم ولی دلالت تضمنی نداشته باشیم. مثلا خورشید جز نداره، ما میتونیم لفظ خورشید رو بگیم، کلش رو اراده بکنیم که میشه دلالت مطابق. میتونیم خورشید رو بگیم، لازمش رو که گرماست، که روشنایی روزه، اونو اراده بکنیم دلالت التزامی، ولی چون جزء نداره نمیتونیم خورشید رو بگیم، بخشی از خورشید رو اراده بکنیم. پس تو اصول که به درد میخوره، همین الان میبینیم که داریم، همین الان مثالی که داریم در مورد الله تبارک و تعالی میبینیم قشنگ کاربرد داره، دلالت مطابقی
داره. از رو استثناء بگیریم، دیدم داریم که دلشو چه بسرن
استثناء بگیریم. خب
دیدم داریم که دلشو چه بسرن التزامی و تزامنی
دیگه، هر چیزی که مجرد و بسیط باشه و لازم هم نداشته باشه دیگه، حالا بگردیم پیدا کنیم دیگه اونی چی میشه.
اصلا هر چیز توی جامعه مثلا
شاید باشه با... بله تو جامعه مادی که نه، تو جامعه معنوی جز مجردات ملائکه و روح و اینها مثلا. حالا در مورد روح مثلا شاید بشه بود. روح دلالت التزامی، البته خب ممکن بگین روح دلالت التزامیش حیات مثلا جو شاید بشه گرفت، ولی الله دلالت التزامی نداره. خب پس میشود دلال، اگه دلالت تزامنی و التزامی باشه دلالت مطابقی هم حتما
هست،
ولی اگه دلالت مطابقی باشه دلالت التزامی و دلالت تزامنی حتما
واجب
نیست. می شود دلالت مطابقی باشه ولی دلالت تزامنی التزامی نباشه، مثل
الله.
از اون طرف می شود دلالت مطابقی و التزامی باشه ولی تزامنی نداشته باشه، مثل
خورشید.
خب حالا نکته مهم اینجا دو تا نظره، دلالت وضعیه کدوم یکی از این سه تاست؟ مطابقیه، تزامنی، التزامی؟ هر ستاش دلالت وضعی است یا یکیش فقط دلالت وضعی است؟ یه عده قائلن قول اول، یه عده قائلن که فقط مطابقی دلالت وضعی است و آن دو دلالت عقلی است. اینا تو اصول کاربرد داره جای کریمی، خیلی هم کاربرد داره. یعنی ما اون کسی که وضع کرده لفظ آب رو وضع کرده، حالا آب رو مثال نزن، لفظ کتاب رو وضع کرده، لفظ کتاب رو فقط برای کل کتاب وضع کرده یا نه دلالت تزامنیه هم جز وضع او هست؟ یعنی من اگه بگم که کتاب و منظورم جلدش باشه، با اونی که وضع کرده جور در میاد. قول اول میگه نه خیر، فقط شما وقتی که گفتی کتاب و کل کتاب رو اراده کردی، آقایی که واضح هست میگه بله شما داری حرف منو میزنی، ولی اگه گفتی کتاب و جلد کتاب رو قصد کردی، آقای واضح میگه نه خیر من اینو نگفتم، این دلالت عقلی است من نگفتم. لذا شما تو روایت که با یک کلمه این مواجه میشید فقط باید دلالت مطابقیش رو بگیرید، دلالت های دیگه‌اش دیگه در وضع اثبات شده نیست. حالا تو روایت به درد میخوره، حالا بحثشو نمیخوام الان مطرح کنم که ذهنتون رو تشویش ایجاد نکنه، فقط تو ذهنتون باشه که تو علم اصول به درد میخوره، تو فلسفه اونم که البته خب حتما کاری داره. خب پس قول اول میگه فقط دلالت مطابقی دلالت وضعی است، دلالت تزامنی و التزامی دلالت وضعی نیست، دلالت چیه؟ عقلیه، دلالت عقلی است. خب قول دوم میگه نه خیر، هر ستای اینها دلالت وضعی است. قول دوم هر سه دلالت وضعی است.
حالا کنوش بتونم بترتیب احادیث جواب میده مثلا توی قرآن یا احادیث
دیگه، اینا بحثای مفصل شد تو علم اصول.
وضعی حکم براش وارد شده دیگه، یه هر سه دلالت وضعی است، در مورد وضعی حکمی براش ساخته شده.
ببینید ما در دلالت وقتی میتونیم یه کلمه مثلا یه بحث داریم اسم تبادر، حالا اینو الان من میخوام بگم خیلی ذهن آشفته میشه، بله حالا شاید تو علم اصول بهش میرسیم مفصل. تو تبادر میگن که تبادر کاشف از وضع، اگه شما هر ستای اینها رو وضعی بگیرید با هر ستاشو با تبادر میشه اثبات کرد، ولی اگه یکیشو وضعی بگیرید تبادر فقط یکیشو میتونه اثبات بکنه، با تبادر شما فقط دلالت مطابقی. تبادر یعنی اولین معنایی که به ذهن میاد، شما لفظ رو که میشنوی اولین معنایی که تو ذهنتون میاد چیه؟ اون میشه تبادر. اون تبادر کاشف از وضعه، یعنی کاشف از اینه که این کلمه برای این معنا وضع شده دیگه، علم اصول هم داریم میگیم دیگه، اشکال نداره. بعد شما کاشف از وضع که بود، اگه شما فقط وضع رو در دلالت مطابقی بدونی، یعنی با تبادر فقط چی رو میتونی کشف کنی؟ دلالت مطابقی رو. ولی اگه وضع رو هر ستا بدونی، یعنی با تبادر میتونی هر ستاشو کشف کنی. تفاوت شد دیدین؟ خب
تردم بکرن این دو خود مشروط تردیه بشن الان علماء خودش کار میکنن،
دیگه حالا اون مطابقی که اصل دیگه، حالا اون دو تای دیگه رو
قول اول
بله. حالا اینا که خیلی تو اون بحث حدیثی و اینها خیلی کارایی نمیشه، تو بحث فقهی و بحث تخصصی خیلی ریز کارایی داره. اینکه حالا آدم روایت اخلاقی داره میخونه استفاده میکنه اینها، اینجا خیلی این بحثا نیست. تو بحثای خیلی جزئی و دقیقی که تو مباحث فقهی حقوقی اینها مطرح میشه اونجا. خواهش
شما
زمانی که منطقه میخوندین اینا رو خواندین
و
نه ما خونو رچین بله
گشت اومدین به اصول اینا رسیدین
بله بله
اونجا متوجه شده بود.
ما حالا سیستم درس خوندن ما که خیلی چیزی نداره که خواهش میگم چیزی
الان داریم ما قبلا اینا رو خواندین
بله.
شما هم دارید توضیح میدید یه مقدار بهتر میشه الان برای ما خیلی خوب
بله الحمدلله
که بیان به اصول اینا برسیم
بله.
یادآوری کردید احسنت. شما کجا انداخت
احسنت. ما اصلا بخصوص همین داریم دوباره تکرار میکنیم که مقدم بله. خب اینو ما وقتی اومدیم توی اصول و اینها خلأش رو دیدیم، خلأ منطقی که مقدمه اصول باشه. دیدیم منطقی که ما گفتم منطقه مقدمه اصول نبوده مشکل، لذا ما داریم خودمون این مدل درس میگیم خلأ دیگه پر بشه ان شاء الله.
منطق فقط اون لفظیاش
بده احسنت
بله
تو اصول ما واسه الفاظ بله بله خیلی بحثای دقیقی. حالا شما همین قولی که اینجا مطرح میکنیم میاد تو کفایه، شما ببینید تو کفایه چه میکنن باش. تو درس خارج مباحث الفاظ شما ببینید همین تیکه رو دلالت مطابقی و تزامنی و التزامی رو همین شاید مثلا 3 ماه 4 ماه درس خارج اصول باشه، 3 ماه 4 ماه ما الان یه جلسه میگیم میره. این اگه الان خوب فهمیده بشه مایش خمیرش خوب شکل بگیره بقیه‌اش دیگه حل. خیلی خوب، حالا ما اینجا تا حالا بحث مورد لفظ بود، لفظ این لفظی که وضع میشه، ما وقتی میخوایم معنی رو برسونیم با چی معنا رو میرسونیم؟ من میخوام مثلا جایی کریمی زحمت میکشن آب میارن، خدا انشالله با سقای کربلا مشهورشون بکنه، مثلا بنده آب میخوام. خب من هر وقت آب میخوام بردارم بیام برم با جای کریمی بگم مثلا این دبه آب و دستم بگیرم نشون بدم بعد لیوان رو نشون بدم، خب ما که معنا رو نمیاریم که. هر سری من مثلا میخوام به شما بگم مثلا جای کریمی دارم میام بیرون، خانوادهشون میخوام بگن که مثلا یه پاکت شیر بخر، خب هیچی دیگه. هر روز بعد خود خانواده بره یه پاکت شیر بخره بیاره بهشون نشون بده بگه از اینا، تازه اونم لفظ نه بیاره دیگه با حرکت و اشاره و اینها و نقاشی اینا خلاصه برسونه. خب ما معنا رو با خود معنا که نمیرسونیم، با چی میرسونیم؟ با لفظ میرسونیم، لفظ رو استخدام کردیم که معانی رو برسونه. خب پس لفظ میشه لفظ موضوع، لفظ رو وضع کردیم، وضع میکنیم میگیم آقا شما هر خواستی بگی این مایه سیال رو میخوای، نمیخواد پاشی بری از رودخونه تیکه برام بیاری که من بفهمم از اینا میخوای، شما لفظشو بگو من میفهمم چی میخوای. به جاش میگیم آب، به جاش میگیم شیر، به جاش میگیم صندلی، اینا معانی داره. ما معانی رو با چی تو ذهن هم میاریم؟ این بحث از بحث‌های مهم علم اصوله، خیلی مهمه. با چی اینها رو میاریم؟ اختار در ذهن. با چی ایجاد میکنیم در ذهن طرف؟ با الفاظ. درست شد؟ که هم دلالت تصوری داره هم دلالت تصریحی، در معنای اصولی خودش مفصل بحث خواهیم کرد ان شاء الله. خب حالا لفظی که وضع میکنیم دو مدله. این لفظی که گفتیم، لفظ پس معلوم شد چیه؟ لفظی که گفتیم دو مدله، یا مفرد یا مرکب. خب لفظ مفرد، شما تو لفظ مفرد ببینید، هم تو مفرد هم تو مرکب ما جزء داریم، لفظ ما اجزایی داره. مثلا یه لفظ بفرمایید برای من.
زید.
احسنت. این لفظ زید اجزایش چیه؟ زو، یا و دال. حالا اگر شما این لفظ رو آوردید، هر تیکه از جزء این لفظ رو که خواستی بگیری به همون میزان به معنا دلالت داشته باشه. مثلا اگر من نصف این جزء رو آوردم، نصف اجزا رو آوردم، باید نصف معنا رو برسونه. اگه اینجور شد میشه مرکب. اما اگه من یک سوم این اجزا رو آوردم ولی یک سوم معنا رو نرسون، مثلا الان اگه حرف ز رو بگم یک سوم معنای زید منتقل میشه به شما؟ نه خیر. پس میشه لفظ مفرد. ولی اگه عبدالله، من عبد رو بگم نصف معنای عبدالله برای شما منتقل میشه؟ بله. پس عبدالله میشه مرکب، زید میشه مفرد. اگر جز دلالت بر همون میزان از معنا داشته باشد، مرکب نداشته باشن مفرد. مفرد لفظیه که جزء دلالت بر جزء معنا نکنه، مرکب جزء لفظ بر جزء معنای مقصود دلالت کنه. مثالهاش هم که گفتیم زید و عبدالله. خب تا اینجا روشن؟ حالا خود مرکب توش چند تا چیز شرطه. چهار تا چیز ما در مرکب شرط داریم. شرط اول اینه که لفظ جزء داشته باشه، مثل غلام و زید. دومی، الان اینجا غلام و زید لفظ جزء داره دیگه، در لفظ ما جزء داریم، دو جزءه، دو تیکه است. دومی، معنا هم جزء داشته باشه. الان در معنا هم ما یه غلام داریم یه زید داریم، اینا معنا هم جزء داره دیگه. خب سومی، جزء لفظ دلالت بر جزء معنای مقصود بکنه، مقصود کند. شما الان اگه از این دو تیکه یه تیکش آوردی، همین مثالی که عرض کردیم عبدالله، شما از غلام و زید یکیش آوردی، غلام و زید، من غلامشو فقط گفتم، خود این یه معنا داره، نصف معنا میرسونه، از کل غلام و زید نصفش رو داریم و با غلام میرسون. و چهارمیش هم اینه که آن دلالت هم مقصود باشه، آن دلالت هم مقصود باشه. الان اگه من گفتم غلام و زیدن، این غلام و زید یه معنای مشخصی داره، اگه فقط لفظ غلام رو گفتم، غلام معنا داره یا نداره؟ داره. معنای مقصود هم داره یا نداره؟ یعنی من اونی که قصدم بود از غلام و زیدن، با غلام میتونم بخشی از اون معنا رو بخشی از اون برسونم؟ بله، پس درست میشه. ولی اگه من غلام گفتم هیچ ربطی اصلا به اون غلام و زید نداشت، درست شد؟ حالا از این مثال هم، مثلا اسب بخار، اسب بخار یعنی چی؟ یه واحدیه در موتور ماشین. حالا من اگه گفتم اسب، شما از اسب، نصف اسب بخار که گفتم از اسب، البته این نام الان در مثال، اینم مرکبه، اسب بخار هم مرکبه، ولی حالا مثلا شما تو احتمال داریم یه جور مثال میزنیم که تو ذهن جا بیفته، خیلی در مثال مناقشه نکن. الان مثلا مگه اسب بگم نصف از معنای اسب بخار منتقل میشه؟ فرض رو بریم میگیریم که نمیشه. مثلا اینجا مثلا پس مرکب نیست، در حالی که مرکب هستا. مرکب روشنه دیگه، مرکب معمولا دو بخشیه یا چند بخشیه، ولی مفرد مشخصه، یه واحده، یه واژه است، یا اگه دو واژه هم باشه دو تایی با هم دیگه یه معنا رو میرسونه، از هم منفک بشه معنا نداره. خب مثل حیوان ناطق که برای شخص انسانی علم باشه، در این صورت لفظ جز داره که اجزا اون حیوان ناطق معنا هم جز داره، ولی اون دلالت مقصود نیست، چون ما از حیوان ناطق شخص رو اراده میکنیم، نظر نداریم که اون شخص حیوان ناطق. ایشون میفهمه حیوان ناطق، بگیم اسم یه نفر بزنیم حیوان ناطق، بعد کل اسم این بابا حیوان ناطقه، وقت شما نمیتونی بهش بگی حیوان، حیوان به معنی که نصف معنای اسم شما رو من میخوام باش برسونم، این یعنی نصفش رو بگی فوش، اصلا هیچ معنا رو نمیرسونه، مثل زید میشه. آفه اسب بخار هم یه جهت شبیه همین بود دیگه، شما اسب خالی بگی، این الان اسب بخار دوتاییش با هم دیگه یه اسمه، دوتاییش با هم اسمه، یعنی جفتش ما باید با هم مفرد بگیریم، یه تیکش اگه بیاریم معنا رو منتقل
نمیده،
بله یه چیز دیگه میشه اصلا. خیلی خوب، مرکب حالا خودش دو مدله، پس لفظ، مفرد و مرکب. مرکب چهار تا شرط داشت، این چهار تا شرط که محقق شد تازه میشه مرکب. مرکب که شد دو مدله، یا مرکب تامه یا مرکب ناقص. مرکب تام شما چیزی رو به چیزی نسبت میدی، سکوت بر اونم برای شما صحیحه، یسه و سکوت و علی، میتونی سکوت کنی، بگیم آقا زید آمد، مرکب تام، دو تا واژه است، یه چیز به چیز دیگه نسبت داده شده، مرکب ترکیب شده. شما اگه نصف کلام رو هم بگی، زید خالی هم بگی، نصف معنا رو رسوندی، از زید آمد 100% معنا، زید خالی اگه بگیم 50% معنا رسیده، درسته؟ پس میشه مرکب، مرکب محقق شد. حالا مرکبمون تام یا ناقصه؟
جنابته.
چرا؟ زید آمد.
آمد.
زید آمد مرکب تام. چون من شما میگی زید آمد دیگه منتظر نیستم چیزی بعدش بگی، کلام منعقد شد. ولی اگه من منتظر چیزی باشم سکوت برای صحیح نباشه، شنونده منتظره که بقیهش رو بشنوه. مثل این که بگم غلام زید، خب بقیهش میگه چی؟ غلام زید
مثلا هوا
یا مثلا هوای گرم، خب هیچ هوای گرم، خب یعنی چه حرف زدنیه؟ این میشه مرکب ناقص. مرکب ناقص خودش دو مدله، مرکب ناقص اضافی، مرکب ناقص توصیفی. اضافی توصیفی. در اضافی مضاف مضاف الیه مثل غلام و زید، در توصیفی وصف و موصوف مثل هوای گرم، نعت و منعوت، رجل عالم به قول مرحوم شهید صدر در حلقات الشیخ المفید. الشیخ المفید یه وقت شما میگی الشیخ المفید منظور شیخ مفید است، شیخ مفید. این شیخ مفید الان میشه مرکب ناقص. ولی اگه بگیم الشیخ المفید، شیخی که مفیده، البته جفتش بله جفتش مرکب ناقصه، ولی حالا اونجا یا مثلا میگه الشیخ مفید
میشه
مرکب تام. الشیخ مفید، شیخ مفید است، ولی میگم الشیخ المفید، شیخی که مفید است، اون میشه مرکب ناقص. الشیخ المفید چه نوع مرکب ناقصیه؟ توصیفیه، وصف دیگه، اضافی نیست. خیلی خوب. مرکب تام هم خودش دو مدله، یا خبری یا انشایی. خبری و انشایی. مرکب تام خبری شما احتمال صدق و کذب درش بدید، همینقدر که احتمال بردار بشه، بشود احتمال صدق و کذب دار. یه مرکب تام خبری مثال بزنید.
هوا خاکی است.
هوا خاکی است. هوا غبارآلود است. خب الان اینجا من میتونم احتمال صدق و کذب بدم؟ بله. ولو از خود خدای متعال بشنوم، از خود خدای متعال میشم 100% یقین دارم به صدقش، ولی کلام به ذات خودش، به ذات خود کلام احتمال صدق و کذب تو کلام میره. ولی من به متکلم کاری ندارم، میدونم متکلم قطعا راست میگه. کلام به خودی خود به نفسه احتمال صدق و کذب درش میره، میشه مرکب تام خبری. ولی اگه کلام به خودی خود درش احتمال صدق و کذب نمیره، مثل انشاء، این استفهام. از شما میپرسم که آیا هوا گرم است؟ دروغ نگو. آقا دروغ چه؟ دارم سوال میکنم. اصلا نمیشه، اصلا این احتمال صدق و کذب توش نمیده.
آب بیار.
آب بیار، فعل امر، احسن. آب بیار، میگه دروغ نگو. البته گاهی یه لوازمی داره، مثلا مثالی که تو منطق میزنن، میگن یه پولداری با کت مثلا 10 میلیونی وایساده داره گدایی میکنه، میگه به من فقیر کمک کنید. یا کمک کنید. به من فقیر هم نه، حالا اونجا بگیم به من فقیرش دروغه، میگه کمک کنید، به من کمک کنید. این به من کمک کنید شما میگی کذبه. این کذبه در قول نیست، کذبه در عمله، کذبه فعلیه. بله کذبه فعلیه، در عمل داره دروغ میگه، یعنی کلامش که دروغی نداره، به من کمک کنید که دروغ نداره. خب پس اگه در خود کلام احتمال صدق و کذب بره، میشه مرکب تام خبری. اگه احتمال صدق و کذب نره، میشه مرکب تام انشایی. کتاب را بخوان، به من احسان کن، همه اینا میشه مرکب تام انشایی. خب حالا ما سه تا واژه داریم که اینها به هم نزدیکه: مفهوم، مدلول، معنا. این سه تا واژه به هم نزدیک.
بارون میآید اخباریه
دیگه. بله مرکب تام خبری است. مفهوم، مدلول، معنا. من وقتی یه لفظ میگم، الان میگم لفظ آب، شما چی تو ذهنتون من؟ همین مایه، درست شد؟ لفظ گفتم، یه چیزی تو ذهنتون من. الان این لفظی که چیزی تو ذهن شما آورد هم بهش مفهوم میگن، هم مدلول میگن، هم معنا.
همین.
هر کدوم از یه جهت، از این جهت که از لفظ چیزی داره فهمیده میشه بهش میگن مفهوم، از این جهت که دلالت داره بهش میگن مدلول، از این جهت که از لفظ چیزی قصد شده بهش میگن معنا. اینا ذاتن یه چیزه، به اعتبار و نظر تفاوت دارن. خب پس یا بگیم مفهوم، یا بگیم معنا، یا بگیم مدلول، هر سه تا اینا درسته. یکی. خب
پس مفهوم به اعتبار
آنچه که فهمیده میشه، مدلول به اعتبار دلالت، معنا به اعتبار قصد.
مدلول به اعتبار
دلالت، معنا به اعتبار قصد. خب حالا این مفهومی که از لفظ در ذهن میاد خودش دو مدله، یا جزئیه یا کلی. مفهوم یا جزئی است یا کلی. لفظ جزئی چیه؟ لفظ جزئی میگه آقا منو فقط ببر به یه نفر برسون. اینی که دارم میگم خیلی بیان خوبیه ها، این مدلی تو ذهنتون باشه. لفظ جزئی میگه آقا منو ببر به یه نفر برسون. لفظ کلی میگه منو ببر به چند نفر برسون. ولی ما لفظ جزئی تو عالم زیاد داریم، مثلا علی که میگم، علی ما تو عالم زیاد داریم، ولی خود لفظ علی بهش میگیم چهار برم به چند نفر برسم، میگه به یه نفر برسم. میگه اینجوری باید یاد گرفت. درست فهمیدین؟
یعنی چی ما به یه نفر برسم؟
یعنی میگه آقا من مال یه نفرم. میگه آقا تو چند میلیون علی داری؟ میگه به اونا کار ندارم، من مال یه نفر. این میشه لفظ جزئی. ولی اگه گفتیم انسان،
حضرت علی،
آها، یا مثلا حضرت علی،
اون
نه، اون که دیگه کلا جزئه، اون که دیگه خیلی جزئیه. ولی اگه گفتیم انسان، انسان لفظ انسان میگه من به یه نفر برسون؟ نه، میگه به هر کون، فقط این حیوان ناطق باشه من بر بهش برسون. پس جزئی میگه من به یه نفر برسون، ابا داره از این که بر کثیرین مطابقت داشته باشه. میگه من با چند نفر نمیتونم، من فقط یه نفر. یا چند ما چند میلیون علی داریم؟ میگه من به اونا کارم، من مال یه نفرم. روشن شد قشنگ این مدل باید یاد گرفته، این آدم بعدا قاطی میکنه.
مدفر گفتون بود که جزئی اونه که به حساب بعد یکی
قابل صدق بر کثیرین نباشه.
بله، کلی بر بیشتر از یکی باشه،
قابل صدق بر کثیرین باشه. این مدلی که بنده عرض کردم، تقریر کردم، این بهتر، این مهمتر. جزئی میگه من ببر به یه نفر برس. خب ولی در کلی نه، به چند نفر مشکل نداره، خیلی گیر این نیست به یه نفر یا چند نفر، فرق نمیکنه. خب همه اسم اشخاص، اسم اعلام، مثل اسم آدم، حیوان، شهر، اینا همیشه جزئی. الان لفظ مشهد جزئیه، با اینکه ما به مشهد مقدس میگیم مشهد، نجفی ها به نجف میگن مشهد، کاظمینی ها به کاظمین میگن مشهد، کربلایی ها به کربلا میگن مشهد، اردهالی ها به مشهد اردهال میگن مشهد. مشهد زیاد میگن، ولی خود لفظ مشهد که ازش میپرسی میگه منو ببر به یه نفر برس. درست فهمونی چی شد؟ روشن شد؟
پس این خاص مهمه اینجا،
اصلا تابع قصد دیگه. قصد اولیش بر اینه که لفظ رو ما میخواییم بر یک نفر صدق بکنیم، بر یک چیز. پس اسامی اعلام، اعلام چه شخص چه مکان چه حیوان، اینا همه میشه جزئی. زید، رستم، رخش، تهران. یا اگه یه کلی باشه ولی من دارم جزئی بهش نگاه میکنم، میگم این کتاب، این کلید، این ماژیک، این کتابخانه، آن تخته، اینا همه میشه جزئی. چون این کتاب، از خود این کتاب بپرسیم میگه آقا من به یه نفر. می‌بینید اینجوری که من توضیح دادم حل میشه مسئله. خود واژه کتاب قابل صدق بر کثیرینه، ولی وقتی از این کتاب میپرسه آقای این کتاب شما بر چند نفر صدق میکنید؟ میگه من یه نفر. این کتاب. درست شد؟ این میشه جزئی. خب اینی که ما لفظ رو میایم میگیم مفرد و مرکب، این به حسب خود لفظه، این صفت حقیقی خود لفظه، واقعا لفظ یا مفرد یا مرکب. ولی اینکه لفظ رو میایم میگیم جزئی و کلی، مفهوم رو اینها رو میگیم جزئی و کلی، این وصف خود لفظ واقعا نیست. چیه بس؟ این از حیث معنای لفظه. پس اینی که ما مفهوم و جزئی و کلی میدونیم، این مال لفظی یا مال معناست؟ مال معناست. ولی اینی که لفظ و مفرد و مرکب میدونیم، مال خود لفظه. روشن شد؟ یعنی این لفظ زید به اعتبار خود لفظش جزئی و کلی ما بهش نمیگیم، بلکه به اعتبار معناشه که جزئی و کلی میشه، ولی به اعتبار خود لفظش مفرد و مرکب بهش میگیم.
لفظ رو به اعتبار
خود لفظ، اعتبار خود لفظ، ولی جزئی و کلی که میگیم به اعتبار معناست. حالا کلی چند مدل داریم؟ کلی ما چند مدل کلی داریم؟ تا اینجا پس روشن شد دیگه لفظ جزئی چیه، کلی چیه. اقسام کلی رو میخواییم مطرح بکنیم.
خود الله چیز رو
میگیم؟ الله جزئیه دیگه، از این جزئی تر ما نداریم تو عالم. اصلا دیگه هیچ اصلا قابل صدقه بر هیچگی نیست. یعنی حتی مثل علی هم قابل صدق، یعنی علی ولو اسم یک فرد ولی افراد زیادی دارن، ولی الله دیگه حتی در حد مسما هم کسی دیگه ای نیست. خب
شما میگفت که یا مثلا کلیه که دلیل میخواد بسن برای وجودش، و چون الله هم مثلا دلیل میخواد برای ثابت دنشون رو با کلی میگیریم.
کلیه که نیاز به اثبات داره، جزئی نیاز به اثبات نداره. خیلی حالا به من که نمیچسبه این حرف، حالا بعد استدلال ایشون رو شنید که چرا این حرف زده. خب کلی پس قابل صدق بر تعداد زیادی هست،
بیشتر
از یکی. حالا همه این بیشتر از یکی همین الان باید باشن؟ الان ما روی کره زمین یک انسان بیشتر نداریم، باز هم لفظ انسان کلیه یا جزئیه؟ کلیه. ولو الان یه نفر بیشتر نیست، ولی قابل صدق بر تعداد زیادی هست، ولو الان افراد نیستن. همینقدر که میتواند بر افراد بیشتر از یکی صدق بکنه میشه
کلی.
پس حالا با این حساب کلی سه مدل داریم. یک دیگه اینا رو من پای تخته نرم دیگه بگم و شما بنویسید، ما هم یه خورده بشینیم. یک کلی که در خارج افراد نداره، اصلا ما یه کلی هایی داریم که بیرون اصلا نیست ولی کلیه. درست شد؟ اگه بخواد باشه میتونه بر افراد زیادی صدق بکنه، ولی الان اصلا ما نداریم. مثال شو حالات خواهیم زد. دومی کلی که یه دونه فرد داره، کلیه ها، ولی در بیرون ما الان ازش یه دونه فرد بیشتر نداریم. این دومی. سومی کلی که بیشتر از یک فرد داره. پس چی شد؟ یه وقت یه کلی داریم بیرون اصلا وجود
نداره،
وجود خارجی نداره. مثلا قول، قول واژه قول جزئیه یا کلیه؟ قول کلیه. آه ولی در بیرون اصلا نداره. این کلیه که در بیرون اصلا
نیست.
جا
دریا جیوه
میشه، احسنتون، دریا جیوه. نه دریا جیوه هم کلیه. از واژه دریا جیوه میپرسی میگم شما فقط یه دونه، میگه نه خیر من افراد زیادی میتونم صحبت بکنم. میگم حالا چیزی هم داری؟ میگه نه خیر چیزی هم نداری. هم کلیه هم مصداق نداره. این چه قسم اول کلی؟ مثل شریک الباری، اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین محاله، اصلا ما در بیرون چیزی به اسم اجتماع نقیزین نداریم، ولی خود مفهومش مفهوم چیه؟ کلیس. اگه بخواستیم بیرون داشته باشیم میتونست بر افراد زیادی صدق بکنه. اینا مهمه ها، مخصوصا در فلسفه. خب دومیش کلی بود که یه فرد بیشتر نداره. اینجا مثل واجب الوجود، کلی که یک فرد بیشتر نداره. نه واجب الوجود غیر از الله، واجب الوجود. خود مفهوم واجب الوجود یه مفهوم کلیست، ولی ما در بیرون چند تا واجب الوجود داریم؟ یه دونه که اونم ذات مقدس الله، درست شد؟ پس این واجب خود مفهومش مفهوم کلیست. از شما از واجب الوجود تا واجب الوجود میشنید که ذهنتون نمیاد سراغ یه نفر. وقتی دنبال میگردید چند تا واجب الوجود داریم، اون وقت میبینید که یه نفر بیشتر نداریم. از خود مفهوم شما به یه نفر منتقل نمیشی، ولی در جزئی از خود مفهوم به یه نفر منتقل میشی. خب اینم قسم دوم. قسم سوم که در بیرون، حالا یه وقتی هم هستش که ما الان در بیرون نداریم، ولی ممکنه باشه، ممکنه مثل سیمرغ ممکنه باشه، کوه یاقوت، عنقا، خانه هفت گوشت، اینا الان در بیرون، اینا کلیه، افراد نداره، ولی ممکنه یه وقتی شما دیدین بعد هزار سال به ما گفتن آقا یه سیمرغی هم هست، یه کوه یاقوتی هم هست. پس اصل مفهومش کلیه، احتمال ممکنه باشه در بیرون. در بیرون الان فردی داریم، نمیدونیم، شاید باشه شاید هم نباشه.
خود خورشید، خود ما،
اینا که هست، ولی ازش یه دونه داریم.
چه دیگه هم باشه که مثلا
آن چند تا خورشید دیگه داشته باشه؟ بله، خود خورشید و ماه کلیه یا جزئیه؟
الان باید ببینیم جزئیه، ولی مثلا کلی هم مثلا هر چی دیگه نور بده و گرم پروتون میشه خورشیده.
بله،
میشه کلی. یعنی فعلا بیکوز اپشن نداره، بیکوز اپشن میشه آدم توی منظور شمسی شاید دیگه جایی هم باشن.
واژه شمس و قمر واژه های کلیست. بله کلیست، ولو یک فرد در بیرون میشن و ممکن افراد بیشتری هم داشته باشه. خب
تو واجب الوجود نمیتون بگیم که به ذات و به صاحب به غیره.
واجب الوجود به ذات و به غیره. اون دیگه به غیره دیگه واجب الوجود داشت بهش نمیگن، ممکن الوجود میگن. وقتی که به غیره باشه دیگه واجب الوجود نیست.
الان مثلا ما هم حسن واجب الوجود،
بله، خب میشه ممکن الوجود دیگه. وجودمون ضروری است.
گفتن که ممکن وجود نمونه که ما تو دنیا نمیمیدیم.
نه 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 نه. ممکن اون وجود همینه که وجودش امکانی است. یعنی ضرورتی بر وجود او نیست. الان البته ما که به وجود آمدیم دیگه وجودمون ضروری است. باید ضرورتاً ادامه داشته باشه. ولی اینجا همون حالا واجب الوجود بالغیر هم میشه گفت.
خدا
بله 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 نه تو فلسفه همه بحث میشه. بله ولی علی ای حال ما ممکن الوجود ممکنی، حالا اینا بحثش مفصله، بعد سر جای خودش بحث کنیم. این حال کلیش تو ذهنمون باشه دیگه. واجب الوجود یه مفهوم کلی است و در بیرون یک فرد بیشتر نداره. یه وقتی هستش که در بیرون یه فرد داره، ممکن افراد دیگه هم بعدن بهش ملحق بشه، مثل کره زمین، مثلا خورشید و اینها که مطرح شد، که عرض کنم خدمت شما که مفهوم کلی است ولی در بیرون فعلا یکی، ممکن افراد دیگه بیاد. یه وقت کلی در خارج بیش از یک فرد داره و افرادش متناهی است، مثل سیارات که عددشون محدوده. یه وقت کلی در خارج بیش از یک فرد داره و افرادش غیر متناهی است. هر یه فردش غیر متناهی است. مثال میتونیم بزنیم؟
مرکب نمیشه.
نه نه نه، در بیرون افرادی داره، مفهوم کلیست، در بیرون افرادی داره، هر یک فردش غیر متناهیست. نه 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 نه، مثل انسان، بشر، نفس انسانی، نفس انسانی نامتناهیست. ایشون به همین مناسبت در مورد اینکه چرا ما میگیم نفس انسانی نامتناهیست، بحث خوبیست، از بحثای مهم فلسفیست. اینجا فقط یه اشاره‌ای بهش می‌کنیم. چرا ما میگیم نفس انسانی نامتناهی است؟ پس الان من به شما میگم نفس انسان. این مفهوم کلیه یا جزئیه؟ کلی. در بیرون چقدر افراد داره؟ زیاد. هر یک فردش هم چیه؟ نامتناهیه. چرا شما میگه هر یک فردش نامتناهیه؟ مگه ما نامتناهی داریم؟ آها، نفس انسان، نه جسم انسان. نفس انسان. اون حقیقت وجودی شما نامتناهی است. چرا اینو میگیم؟ خب سه تا مقدمه ایشون میگن برای اینکه اثبات بکنن که نفس انسانی نامتناهی است. یک، اینو فقط در همین حد اشاره بکنیم تموم بشه. بله خیلی کمه، چند خط. اولش اینه که میگیم آقا روح باقیه و وقتی بدن از بین بره روح فاسد نمیشه، روح میره به عالم مجردات تا ابد هم باقیه، حالا یا در عذاب یا در نعمت. این از مباحث فلسفی است، باید سر جای خودش اشاره بشه که روح رو ما مجرد میدونیم و دلایلی هم داریم برای تجرد نفس. از بحث های مهم فلسفی، مخصوصا فلسفه حکمت متعالیه، اینه که ما قائل به تجرد نفسیم و براش ادله میاریم. خب پس این اولین دلیل که نفس انسانی غیر متناهیه. دلیل دوم اینه که تناسخ هم باطله. تناسخ چی میگه؟ میگه انسان از دنیا میره، روح میره، روح شما از این قالب در میاد، میره بر میگرده توی قالب دیگه. یعنی ممکنه من انسان باشم، بیام برم توی روح یه زرافه بشم، بیام برم روح یه گاو بشم. از این حرف رو که الان توی دنیای غرب و این طرف سمت هندوستان و بودا و فلان و اینا فراوون دارن از این حرفا میزنن که میگه مثلا این سوسکو میبینی؟ یه جوانی تو تهران به من میگفت دیگه چقدر ذهنها رو پر کردن، این سوسکو میبینی؟ این احتمال داره قبلا یه انسان بوده، رفته روحش برگشته اومده الان تو این سوسکی. مزخرفات. تناسخ به ضروره باطله، محاله اصلا تناسخ. خب اگه ما قائل به تناسخ بشیم دیگه انسان غیر متناهی، نفس انسانی غیر متناهی نمیشه. ولی وقتی تناسخ رو محال دونستیم، نفس انسانی غیر متناهی میشه. حالا تو فلسفه توضیح میدن که چطور تناسخ باطله و محال. و مقدمه سوم که از اون دوتا مهمترین اینه که عالم ابتداء زمانی نداره. ابتداء زمانی نداره
یعنی
چه؟ الان عرض میکنم. چون اگه ابتداء زمانی داشت، نفوذ ناطقه بشری اگرچه هم خیلی زیاد بود ولی متناهی میشد. یعنی ما یه روزی بگیم روز اول عالم،
نه
اینا یه بحثیه در مورد اینکه اون اولی که خدا خلق کرد و اینها، اون قدیم بودن و حادث بودن، از بحثای مهم فلسفی است. حالا من اینجا الان نمیخوام فعلا ذهن شما رو درگیر بکنم، فقط با خود این عنوان الان آشنایی داشته باشید و بذارید گوشه ذهن تا انشالله تو بحث فلسفه وقتی رسیدیم اونجا اینا رو مفصل بحث بکنیم که اصلا نوع پیدایش و نوع رابطه، ربط انسان و خدای متعال، انسان قدیمه یا حادثه و حادث بودنش به چه معناست اگه حادثه، یا اگه قدیم خواستیم بگیریم مثلا به چه معنا خواهیم گرفت. خلاصه یا اینی که میگن انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، این از بحثای مهم مرحوم ملا صدراست. اینها یعنی چی؟ خلاصه این سه تا مقدمه، مقدمه اول اینه که روح مجرده، مقدمه دوم اینه که تناسخ باطله، مقدمه سوم اینه که عالم ابتداء زمانی نداره. قرار شد که هر سه تا اینا ما تو فلسفه بخونیم دیگه. چرا روح مجرده؟ تو فلسفه میخونیم. چرا تناسخ باطله؟ تو فلسفه میخونیم. چرا عالم ابتداء زمانی نداره؟ تو فلسفه میخونیم. فقط خواستیم بگیم اینی که ما نفس انسانی رو غیر متناهی میدونیم، پس میشود یه کلی باشه، افرادی داشته باشه، هر یک فرد رو غیر متناهی باشه ولی کلیست. این فرق میکنه با ذات خدای متعال که جزئی است. تفاوت ما با او اینه، او جزئی است، ما کلیم. البته ما هر یک فردمون جزئی است، ولی انسان به ما هو انسان کلی است. الله به ما هو الله جزئی است. الله به ما هو الله جزئی است. انسان به ما هو انسان کلی است، ولو هر یک فرد انسان غیر متناهی است. چرا شما میگی غیر متناهی؟ به خاطر همین سه تا مقدمه که عرش روشن شد. برای چی بحث کردیم؟
این که با میگه مثلا کلی هست و یک فرد کلان داره، مثلا با جور وجود.
خب
اینا هم چی؟ مثلا با جور وجود چی ما چی میگیم؟
مثلا خدا.
مثل خدا وقت اینا میگم خدا و جور، یعنی خب هم نمیم.
نه خود خدا، خود الله،
خودش کلیه برای خودش.
ببینید شما الان آیه کریمی هستید یا نیستید، انسان هستید یا نیستید، آخر شما کلید یا جزئید؟
انسانی کلی.
آفرین. خدای متعال از جهت واجب الوجود بودن
کلی،
از جهت الله بودن جزئی. درست شد؟ خیلی خوب. جز این هم دو مدله. پس کلی رو گفتیم، کلی چند قسطش گفتیم، جزئی هم دو قسمه. خیلی ساده، جزئی حقیقی و جزئی اضافی. جزئی حقیقی یعنی واقعا جزئی است در برابر کلی. جزئی حقیقی در برابر کلی، مثل همین واژه علی. ولی جزئی اضافی در قیاس، اصلا واژه اضافه وقتی گفته میشه تو منطق و فلسفه، تو ادبیات اضافه معناش روشن بود، مضاف مضاف الیه. تو یه منطق و فلسفه وقتی میگن اضافه یعنی یه چیزی در قیاس با چیز دیگر،
نسبت،
در نسبت با چیز دیگه، این میشه اضافی. جزئی اضافی ممکنه خودش کلی باشه ها، ولی در مقایسه با یه چیز دیگه میشه جزئی. مثلا واژه انسان در برابر حیوان، انسان در برابر حیوان، خود واژه انسان کلی بود یا جزئی؟ کلی بود، ولی در قیاس با حیوان میشه جزئی، بهش میگن جزئی اضافی. روشن شد؟ خیلی خوب. هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست، هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هست، ولی اینجوری نیست که هر جزئی اضافی جزئی حقیقی هم باشه.
هر جزئی
حقیقی اضافی هست، بله، ولی اینجوری نیست که هر جزئی اضافی جزئی حقیقی هم باشه. والحمدلله رب العالمین.